نعیمی سرعوسی. نعیمی صاحب سلام.
سلام بر شما ملاقات جان، خسته نباشین. سلام و شام همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. سرمنشی ناتو به طالبان پیام داده که به جای حملات بهاری خشونت ها را کاهش دهند. جشن دهقان و نمایشگاه محصولات افغانی امروز در بادامباغ کابل آغاز شد و سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تا بر قطر به خاطر افزایش حقوق کارگران مهاجر فشار آورد. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن با شما هستم. این 30 دقیقه را آغاز میکنم با خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور با شماست.
ناتو از طالبان میخواهد که عملیات بهاری خود را آغاز نکنند بلکه خشونت را کاهش دهند. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. بنده کمال خان در نیمروز پس فردا افتتاح می شود و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال می خواهد که قطر را زیر فشار قرار دهد. مشروع اخبار. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان توقع دارد که طالبان عملیات بهاری خود را آغاز نکنند بلکه با ابراز تعهد به توافقنامه صلح خشونت را کاهش دهند. ینس ستولتنبرگ در آستانه اجلاس وزیران خارجه پیمان امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش واقعی برای صلح باید به کاهش خشونت استوار باشد.
آنها باید تعهد خود به توافقنامه صلح را ثابت کنند. هر نوع تلاش واقعی برای صلح باید به کاهش خشونت استوار باشد.
ینس ستولتنبرگ افزود که پیام ناتو و جامعه جهانی به طالبان این است که ما می خواهیم کاهش خشونت را ببینیم و عملیات بهاری یک پیام معکوس خواهد داد. سرمنشی ناتو افزود که این پیمان توقع دارد که طالبان به صورت آشکار ثابت سازند که از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند. قرار است وزیران خارجه ناتو در نشست فردا و پس فردا در بروکسل در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار بروکسل شد. وزارت دفاع افغانستان تصاویر اسلحه و مهمات را منتشر کرده میگوید از مراکز افراد مسلح غیر مسئول به رهبری قماندان عبدالغنی علیپور در ولسوالی بهسود میدان وردک به دست آمده است. این تصاویر در صفحه فیسبوک وزارت دفاع نشر شده است. عبدالغنی علیپور تایید کرده که یک هلیکوپتر نیروهای افغان را هفته گذشته سرنگون ساخت. 4 پیلوت و 5 عضو نیروهای خاص در این رویداد جان باختند. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در یک سفر 3 روزه امروز به دهلی نو رفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه درباره هدف سفر آقای اتمر به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح افغانستان فاعل.
در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان افزایش همکاری‌ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه هدف دیگر سفر آقای اتمر گفته شده است. وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود جی شنکر و دیگر مقامات بلند رتبه هند از جمله اجیت دووال مشاور امنیتی ملی ملاقات می‌کند. بنده کمال خان در نیمروز پس فردا افتتاح می شود. مقامات محلی نیمروز می گویند این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز در مورد این بند بر رادیو آزادی چنین گفت.
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
بنده کمال خان در ولسوالی چهاربرجک نیمروز ده ها هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال میخواهد که قطر را که جام جهانی سال 2022 را میزبانی میکند زیر فشار قرار دهد تا وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. اعلامیه امروز این سازمان گفت قطر در 4 سال گذشته و بعد از اینکه امتیاز میزبانی این جام را کسب کرد به یک سلسله اصلاحات به یک سلسله اصلاحات رو آورده که اکثر درست تطبیق نمی شود و از هزاران کارگر مهاجر هنوز هم سوء استفاده صورت می گیرد. جیانی انفانتینو رئیس سازمان عفو بین الملل در یک نامه 4 صفحه‌ای از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته که با اقدامات عاجل و ملموس خود باید اطمینان حاصل کند که میزبانی جام جهانی یک میراث مثبت دائمی برای همه کارگران مهاجر به جا بگذارد. اکثریت کاروبار و فعالیت اقتصادی در قطر توسط 2 میلیون کارگر مهاجر از کشورهای آسیایی و آفریقایی به پیش برده می شود. آسترازنکا شرکت دواسازی برتانوی سویدنی میگوید یافته های یک آزمایش پیشرفته واکسن ضد کرونا این شرکت در آمریکا نشان میدهد که این واکسن 79% موثر است. در این آزمایش در ایالات متحده 30,000 نفر داوطلبانه اشتراک کردند. آسترازنکا امروز گفت واکسن ساخت این شرکت در وقایع از علائم کرونا 79% و در وقایع از موارد شدید بیماری و بستری شدن 100% موثر میباشد. و سارنوالان ژاپنی 2 آمریکایی را به ارتباط فرار کارلوس غوسن رئیس سابق شرکت موترسازی نیسان به لبنان متهم کرد. سارنوالان توکیو از مایکل تیلور و پسر وی پیتر تحقیقات می کنند. آنها اوایل ماه جاری از آمریکا به ژاپن مسترد شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سرمنشی ناتو به طالبان پیام داده که به جای حملات بهاری خشونت ها را کاهش دهند. ولی میدان وردک می گوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول ولسوالی بهسود متواری شدند. جشن دهقان و نمایشگاه محصولات افغانی امروز در بادامباغ کابل آغاز شد.
محصولات ما از شامل 3-4 قسم بسته‌بندی ماست میشه و همچنان دوغ میشه و شیر میشه و همچنان چکه میشه.
نگرانی بزرگ از کمبود آب آشامیدنی صحی، تنها 42% شهروندان افغانستان به این گونه آب دسترسی دارند.
اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند در قریه‌ها و دیهات زندگی میکنند و این از عموما از آبهای جویچه و دریاچه استفاده میکنند.
افزایش رسانه های آنلاین خطر برای رسانه های چاپی در ولایت بلخ.
سال هاست که ما در بلخ شاید کدام نشی که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم.
سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر به خاطر افزایش حقوق کارگران مهاجر فشار آورد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. سرمنشی ناتو به طالبان پیام داده که به جای حملات بهاری خشونت ها را کاهش دهند. ناتو از طالبان انتظار دارد که تمامی مواد توافق دوحه را عملی کنند. وزیران خارجه ناتو قرار است فردا اجلاسشان را هم برگزار کنند و افغانستان از آجنده‌های مهم این نشست است. مصطفی صدیقی در استودیو با جزئیات بیشتر در این مورد.
به جای حملات بهاری طالبان خشونت ها را کاهش بدن، این را یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ساعت قبل در نشست خبری آنلاین در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت و افزود: به طور خاص در مورد بهار امسال آنچه که انتظار داریم این است که طالبان هیچ گونه حمله بهاری را آغاز نکنند، زیرا آنچه باید ببینیم برعکس آن است، حمله بهاری نه بلکه کاهش خشونت. یان ستولتنبرگ در نشست خبری آنلاین در آستانه اجلاس وزیران خارجه ناتو امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش واقعی برای برقراری صلح باید به کاهش خشونت استوار باشه. استولتنبرگ آغاز حملات بهاری طالبان را گفت که پیام معکوس خواهد رساند. قرار است وزیران خارجه ناتو در نشست فردا و پس فردا در بروکسل در کنار دیگر مسائل درباره افغانستان هم بحث بکنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم از اشتراک کنندگان این اجلاس است. و قبلا میدونین که در نامه هشدار آمیزی که به رئیس جمهور افغانستان فرستاده پیشنهاد کرده که برای 90 روز خشونت ها کاهش بیابه. نکته دیگر را که سرمنشی ناتو امروز برشمرد این بود که گفت طالبان به صورت آشکار ثابت بسازند که از گروه های تروریستی مانند القاعده حمایت نمی کنند.
We also expect Taliban to clearly demonstrate.
او میگوید ما همچنین انتظار داریم که طالبان به روشنی نشان دهند که هر گونه پشتیبانی از القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین المللی را متوقف کردند. و البته یکی از مسائلی که ما از نزدیک بررسی و تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد این است که طالبان تا چه اندازه با آن بخش توافق صلح پایبند خواهند بود. این یکی از عناصر بسیار خواهد بود که هنگام تصمیم گیری نهایی درباره حضور آینده خود در افغانستان با آن توجه خواهیم کرد. استولتنبرگ همچنان از نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرد و گفت که یک بخش اعظم از مسئولیت‌های امنیتی و دفاعی به عهده اونهاست و همچنان گفت که به آموزش، حمایت و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهند داد. طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه استولتنبرگ چیزی نگفتند، اما این گروه قبلا از اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواسته که توافق ماه فوریه پارسال در دوحه قطر به گونه کامل تطبیق بکنه. همونطور که شما در جریان هستین، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در فوریه پارسال با طالبان در دوحه به توافق رسیده بود و طبق او توافق تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند به شرطی که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. با وصفی که طالبان خواهان تطبیق کاملی توافقنامه شدند، اما در جریان هستیم که جو بایدن به تازگی در مصاحبه خود با ای بی سی نیوز گفت که خروج تمامی نیروها تا ضرب العجل ماه می امسال ممکن است اما دشوار به نظر می رسد. شما در جریان هستین که این اظهارات تازه استولتنبرگ در حال است که به تازگی جنرال آستن، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از افغانستان به گونه غیر مترقبه دیدار کرد و در ملاقاتش با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل از افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرد و همچنان گفته شد که دو طرف در مورد برقراری صلح پایدار صحبت کردند. از صلح صحبت شد، در جریان هستین که در تحولات تازه قرار است نشست به سطح بالا در ماه اپریل در استانبول ترکیه برگزار شود، عمدتاً به میزبانی سازمان ملل متحد، به میزبانی ترکیه و همچنان حمایت سازمان ملل متحد دیده شود که این بار این نشست سرنوشت جنگ و صلح افغانستان را چگونه رقم خواهد زد.
تشکر فراوان. مصطفی صدیقی را با خود داشتیم در مورد اظهارات تازه سرمنشی ناتو و همچنان برگزاری اجلاس وزیران خارجه این پیمان که قرار است فردا آغاز شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 6:44 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از سه اول بیسود متواری شدند و قرارگاه مرکزی و برخی پوسته های آنها از بین برده شده. چند روز پیش یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک هدف قرار گرفت که در نتیجه 9 تن به شمول 4 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این هلیکوپتر از سوی افراد مسلح علیپور هدف قرار گرفتند، اما تا هنوز فرمانده علیپور دست داشتنش در این رویداد را تایید نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، عملیات نظامی در برابر آنچه که حکومت عاملان این رویداد می‌خوانند ادامه دارد. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر علیپور فرمانده محلی که متهم به سقوط این چرخبال نظامی است، امرا با افراد مسلحش از اس اول بهسود متواری شده است و عملیات برای جستجوی وی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه دارد. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان ادامه عملیات را تایید کرده و میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شب گذشته یک ذخیره‌گاه بزرگ مملو از مواد انفجاری را کشف و از بین برده است. روح‌الله احمدزاده سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
شب گذشته ما در ولسوالی بهسود یک دیپوی کلان از اسلحه و مواد انفجاری را از بین بردیم. در ضمن از او همکارای ما در تلاش هستند تا مواد کمکی را بر افراد ملکی که در مساحه قرار دارند و در اونجا بود و باش دارند، در این تلاش هستیم مواد کمکی برشان برسه و برشان توزیع شود.
اما تا هنوز تایید نشده است که این دیپوی مهمات مربوط کی بوده است. آقای احمدزاده همچنان گفت که بررسی های وزارت دفاع نشان می دهد که این چرخبال از سوی افراد مربوط به علی پور هدف قرار گرفته و سقوط داده شده است. وی تاکید کرد که وزارت دفاع انتقام سربازان خود را می گیرد و با عاملان این رویداد جزا می دهد. اما وی نگفت که در نتیجه این عملیات به چه تعداد افراد تلفات وارد شده است. اما وزارت دفاع ملی روز گذشته در اعلامیه گفته بود که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای اردوی ملی 12 تن از افراد علی پور کشته شدند. ادعایی که از سوی علی پور و نزدیکانش تایید نشده است. تلاش کردیم در این مورد با افراد نزدیک با علی پور هم صحبت کنیم، اما تماس های ما با افراد وی برقرار نشده و تلفن هایشان خاموش بود. اما عبدالغنی علی پور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغان در میگرن یا افغان در میگرن وزرت جنگی چی پیش آمدن یا سیاره سو خود میگرن یا نفر کشتن میشن یا افغان در میگرن یا افغان در میگرن یه خوص جای ما یک چیز معمول دیگه.
اما پیش از این سخنگوی این فرمانده افراد مصالحه غیر مسئول گفته بود که ممکن این چرخبال از سوی افراد آنان هدف قرار گرفته باشد. در این رویداد 9 تن جان باختند که از این میان 4 تن آنان پیلوتان نظامی و 5 تن دیگر سربازان بودند. این رویداد شب چهارشنبه به وقوع پیوست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در شب رویداد اج عملیات از سوی نیروهای امنیتی پلان نشده بود. وی گفته است که به این رویداد رنگ قومی دادن کار نادرست است و هیچ گونه اساس هم ندارد. آقای صالح در ادامه نوشته است که اج وقت به نیروهای امنیتی و دفاعی چه پنهانی و یا چه هم آشکارا دستور عملیات بر اج قومی دادن نشده است و نه هم در آینده داده می شود. در این حال شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از حکومت و فرمانده علی پور می خواهند که این مسئله را از راه گفتگو حل کنند. عبدالغنی علی پور در ماه قوس سال 1397 به اتهام فعالیت‌های مصالحانه در کابل بازداشت شد، فعالیت‌هایی که وی هدف از انجام آنها را تامین امنیت مردمش خوانده است. اما پس از تظاهرات و جنجال‌ها در پایتخت در واکنش به این مسئله، علی پور با میانجیگری و ضمانت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند آزاد گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جشن دهقان و نمایشگاه محصولات افغانی امروز در بادامباغ کابل آغاز شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید این نمایشگاه به هدف بازاریابی محصولات دهقانان برگزار شده و طی 4 روز به ارزش نزدیک به 100 میلیون افغانی محصولات برای فروش نمایش داده می شوند. جزئیات در این گزارش.
سال گذشته جشن دهقان به خاطر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد، اما امسال جشن دهقان و 25 نمایشگاه محصولات کشاورزی با حضور مقامات ارشد دولت و سفیران خارجی در بادامباغ کابل برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان در 258 غرفه به نمایش گذاشته شد که 79 غرفه مربوط زنان است. احمد شاکر در ولایت لوگر شرکت تولیدی رب دارد. او میگوید خوشحال است که این نمایشگاه از سوی وزارت زراعت برگزار شده است.
محصولات ما از شرکت تولید لبنیات تاله است که شامل 3-4 قسم بسته‌بندی ماست میشه و همچنان دوغ میشه و شیر میشه و همچنان چکه میشه و بسیار خوش هستیم. فروشات ما هم خوب است با اون که هوا ابری است.
یاسر خوگیانی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این جشن میگوید برگزاری چنین نمایشگاه‌های در زمینه بازاریابی محصولات زراعتی کمک می کند.
فروشات از سالهای قبل کرده امسال بهتر است و خدمات مثلا از بابت فیس از نگهداری غرفه امسال در این نمایشگاه برای ما این خدمات دادن و ما ازشان راضی هستیم.
در این نمایشگاه دهقانان از دولت خواستند تا در زمینه عصری سازی سیستم کشاورزی اقدامات جدی روی دست گیرد. وزیر زراعت و مالداری در روز دهقان گفت که امسال برنامه‌ریزی شده است که تجهیزات مدرن به صورت آزمایشی در اختیار دهقانان قرار گیرد و سیستم کشاورزی ساده تر شود. همچنان آقای احدی افسود که 17,000 تخم اصلاح شده برای دهقانان توزیع خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت
دوی حمل روز دهقان نامگذاری شده و همه ساله به مناسبت روز دهقان جشن دهقان و برگزاری نمایشگاه ها در ولایت های مختلف به شمول کابل تنظیم میشه. امروز در کابل و اکتداد زیاد از ولایت از روز دهقان تجلیل شد.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی به مناسبت روز دهقان گفت که برنامه‌های منظمی برای حمایت از دهقانان در زمینه بازاریابی داخلی و افزایش صادرات محصولات در خارج از کشور روی دست گرفته است. آقای غنی افسود این برنامه برای فروش به وقت فراورده‌های زراعتی در مارکت‌های داخل و خارج روی دست گرفته شده. آقای غنی در پیام خود گفت که به زودی بند کمالخان در نیمروز افتتاح خواهد شد که نقش مهمی در رشد زراعت در کشور دارد.
شش و 51 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته که ضعف اقتصادی در رسانه‌ها، شیوع ویروس کرونا و افزایش روزافزون رسانه‌های آنلاین باعث شده تا رسانه‌های چاپی خوانندگانشان را از دست دهند. جزئیات در گزارش.
مقام‌ها در بلخ رشد روزافزون اطلاع رسانی دیجیتالی را آزمون بزرگ فراراه رسانه‌های چاپی در این ولایت شمال افغانستان می‌دانند. اکنون کار به جایی کشیده که بلخ از 4 سال به این طرف به روزنامه چاپی شده است. متی الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ است. او می‌گوید رسانه‌های چاپی در افغانستان پیشینه تاریخی دارند اما اکنون از رونق افتاده‌اند، عمدتاً به خاطر رشد رسانه‌های آنلاین. کریمی بیشتر می‌گوید
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و حالت تعلیق قرار دارن. یک تعداد کمیشان که حدود 3 الی 4 نشری که اونم موقوتاً بعضی وقت چاپ میشه و یک دو هفتنامه است که هفتنامه بیدار دولتی است و هفتنامه خورشید هم یکی از بخش‌های خصوصی پیش میبرن.
او میگوید در بلخ 18 رادیو، 10 تلویزیون و بیشتر از 2 آژانس خبری آنلاین فعالیت میکند. اما رسانه‌های چاپی در بلخ اکثراً به شکل هفته‌نامه، ماهنامه و یا هم فصل‌نامه با تیراژ کم به چاپ می‌رسد. مثلا هفته‌نامه د بلخک و هفته‌نامه خورشید. مبینه سایی مسئول دفتر نای در زون شمال عوامل متعدد را برمی‌شمارد. ضعف اقتصادی صاحب امتیازان رسانه‌ها، محدودیت‌های ناشی از کرونا و کم توجهی دولت به رسانه‌ها در بلخ. او در ادامه گفت
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه‌های چاپی و عدم علاقه‌مندی مخاطبین برای رسانه‌های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم. سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشری که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم بجز از هفته‌نامه بیدار.
خانم سایی میگوید که به دلیل مساعد ساختن زمینه چاپ در مطابق دولتی با هزینه کمتر، روزنامه‌های چاپی هم میتوانند در کنار وبسایت‌های خبری آنلاین در بلخ دوباره فعال شوند. در عصر حاضر ظهور و رشد سراسام آور رسانه‌های دیجیتالی سبب شده که نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف جهان فعالیت رسانه‌های بومی به خصوص رسانه‌های چاپی متاثر شود. سال هاست که حتی معروفترین رسانه‌های چاپی جهان مثل روزنامه نیویورک تایمز و هفته‌نامه شپیگل آلمان در کنار حفظ فعالیت چاپی به اطلاع رسانی دیجیتالی رو آوردند. اما استفاده از محتویات برخی از روزنامه‌های آنلاین جهان مثل نیویورک تایمز رایگان نیست و خوانندگان می‌توانند در بدل پرداخت یک مقدار پول معین به صورت ماهوار یا سالانه از محتویات آن روزنامه‌ها استفاده کنند.
گزارش بود از ولایت بلخ. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. از این روز در حال در سر تا سر جهان تجلیل می شود که بر اساس یافته های اداره توسعه بین المللی امریکا و یو اس ای تنها 42% شهروندان افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. بیشتر در گزارش.
بر اساس یافته های اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID تنها 42% شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. با وجود تلاش های حکومت و نهادهای کمک رسان هنوز هم درصد بزرگی از مردمان کشور از آب غیر صحی استفاده می کنند. بر اساس سروی که از سوی این اداره در ماه جون سال 2020 میلادی منتشر شده، دسترسی به آب آشامیدنی صحی در ولسوالی ها و قریه های دوردست تنها 27% است و 73% از آبهای غیر صحی برای نوشیدن و پخت و پز استفاده می کنند. وزارت صحت عامه کشور می گوید دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی صحی در بیشتر نقاط کشور به خصوص قریه ها سبب انتشار بیشتر بیماری های ساری و افزایش مرگ و میر میان کودکان خردسال شده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
هنوز هم تعداد کثیر از هموطنان ما به آب صحی دسترسی ندارند. استفاده از آب غیر صحی موجب به مشکلات جدی در نزد هموطنان ما میشه و انتشار امراض ساری میشه و اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن در قریه‌ها و دیهات زندگی میکنن و این از عموما از آب‌های جوی جویچه و دریاچه استفاده میکنن.
نظر به آمار سروی که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا منتشر کرده، سالانه 85,000 کودک زیر 5 سال در نتیجه بیماری اسهال میمیرند. این در حالی است که افغانستان با شعار به آب ارزش دهید و استقبال از روز جهانی آب می رود. احمد ویس بسیری معین تکنیکی اداره تنظیم امور آب موزل کمبود آب آشامیدنی صحی را می پذیرد، اما می گوید سهم ساختن سکتور خصوصی برای تامین آب آشامیدنی صحی برای شهروندان امیدواری ها را برای افزایش دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی صحی افزایش داده است.
آنکه چالش های بزرگ فرارای مدیریت آب در افغانستان وجود دارد، ما تلاش می کنیم تا این چالش ها را به فرصت‌های ممکن تبدیل کنیم. تلاش اداره ملی تنظیم امور آب این است تا منابع اقلی که به دسترس ما قرار می‌گیرد بتوانیم در روی پروژه‌های عامل منفعه سرمایه‌گذاری بکنیم تا بازدهی قابل ملاحظه برای ما داشته باشد.
با این همه، آنچه نگرانی‌های بیشتر را در پیوند با عدم دسترسی به آب آشامیدنی برانگیخته است، زمستان خشک سال 1399 بود که نهادهای کمک رسان و حکومت برای یافتن راه‌های رسیدگی به این موزل آستین برزدند تا درصدی از شهروندان که به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند کاهش نیابد.
سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا بر قطر به خاطر افزایش حقوق کارگران مهاجر فشار آورد. این درخواست به خاطر صورت می‌گیرد که قطر در سال 2022 میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال است. گزارش در این مورد.
سازمان عفو بین الملل امروز در یک اعلامیه گفته که اگرچه قطر پس از میزبانی جام جهانی فوتبال در سالهای اخیر اصلاحات مثبتی را برای بهبود شرایط کار انجام داده، اما بیشتر آنها به درستی اجرا نمی شود و هزاران کارگر مهاجر همچنان مورد استفاده سوء قرار می گیرد و با آنان بدرفتاری می شود. در نامه 4 صفحه‌ای که توسط عفو بین الملل به انفانتینو رئیس فیفا ارسال شده است، از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته شده تا گام‌های جدی بردارد تا اطمینان حاصل شود که این مسابقات یک نتیجه مثبت و ماندگار برای همه کارگران مهاجر قطر به همراه خواهد داشت. عفو بین الملل گفته که فیفا به عنوان برگزار کننده جام جهانی مسئولیت دارد تا در این باره اطمینان دهد که در جریان برگزاری و آمادگی ها برای این بازی ها حقوق بشر رعایت می شود. در قطر حدود 2 میلیون کارگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود دارد که این 95% نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد. این کارگران مهاجر افزون بر کار در استادیوم ها برای جام جهانی فوتبال، سرک ها و حمل و نقل آمد در پروژه های مهم زیرساختی دیگر نیز نقش مهم داشتند. همچنین آنان با راه اندازی این بازی ها نقش کلیدی را در ارائه خدمات دارند. قطر که دارای ذخایر غنی تیل است، پس از آن که جامعه بین المللی به وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه جدی کرد، در سالهای اخیر دست به یک سلسله اصلاحات برای بهبود شرایط کار زد. این در حالی است که گروه های حقوق بشری پیش از این دریافتند که با کارگران مهاجر در این کشور بدرفتاری و استفاده سو می شود.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه ها امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان. حالا نشرات رادیو آزادی به پایان می رسد و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش داشته باشید.